در رابطه با سؤالی که برادر بزرگوارمون جناب آقای نقوی داشتن که اساسی ترین وظیفه ما در زمان انتظار چیست؟ به نظر بنده وظیفه اول و اساسی ما این هست که ما نسبت به مقام و جایگاه امام معرفت و شناخت داشته باشیم، چون هر کاری بخواهیم انجام بدهیم، هر برنامه‌ای بخواهیم نسبت به یک فردی انجام بدهیم و صورت بدهیم، باید نسبت به اون فرد آگاهی کامل داشته باشیم. ما در روایت می‌خوانیم من مات و لیس له امامون و موتته میتتن جاهلیه، یا من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. هر کس امام زمانش رو نشناسد، مرگ او مرگ زمان جاهلیته، یعنی بدون توحید و بدون دین از دنیا رفته. ولی زمان ما باید تلاش کنیم معرفتمون رو نسبت به ساحت مقدس امام زمان سلام الله علیه دقیق و درست انجام دهیم، یعنی طوری باشه که برنامه های ما مطابق باشد با شؤونات آن امام بزرگوار. البته این روایتی که بنده عرض کردم من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، اختصاص به فقط منابع شیعه ندارد. آقایان اهل سنت هم مثل جناب تفتازانی در شرح مقاصد جلد دوم صفحه 275 به همین تعبیر دارد، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. و همچنین در صحیح مسلم آمده و من مات ولیس فی عنقه بیعتون مات میتتن جاهلیه. هر کس از دنیا برود و بیعت امامی برگردن او نباشد، مرگ او مرگ جاهلی. صحیح مسلم جلد ششم صفحه 22 حدیث 4686. احمد ابن حنبل در مسندشون نقل میکنه من مات به غیر امامین مات میتتن جاهلیه. هر کس بدون امام از دنیا برود، مرگ او مرگ جاهلی. خب این قضیه کاملا واضح و روشن هست که ما در زمان غیبت امام عصر معرفت و آگاهی خودمان را نسبت به آن نازنین وجود باید به اون حدی که برای بشر امکان شناخت هست و امکان وصول هست باید ما انجام بدهیم. جالب این هست در روایتی که در منابع شیعه آمده، از آقا امام حسین سلام الله علیه سوال کردن تمام معرفت الله معرفت خدا چیست؟ قال معرفت اهل کل زمان امامهم الذي يجب عليهم طاعته. معرفت خدا شناختن امامی است که طاعت او بر همگان واجبه. علل الشرایط جلد اول صفحه 9. یعنی شناخت خدای عالم را آقا امام حسین سلام الله علیه منوط می کند به شناخت امام. و روی این قضیه هست که رسیدن به الله از غیر طریق امام اون خداشناسی نیست، اون چیز دیگریه. همونطوری که نبی مکرم در حدیث ثقلین اهل بیتش را عدل قرآن قرار داد و فرمود این دو از هم جدا نمی شوند تا قیام قیامت، به خاطر این که اگر ما بخواهیم به خدا برسیم از کانال قرآن، قرآنی رو ما باید مورد مطالعه قرار بدهیم که اهل بیت برای ما تبیین می کنن. همون گونه ای که نبی مکرم در عصر خودشون قرآن را تبیین می کردن. ولذا شناختن خدا باید از کانال اهل بیت باشد، هم نسبت به ذات خدا، هم نسبت به صفات خدا و هم نسبت به افعال خدا باید ما از کانال اهل بیت برسیم، اون خدایی را بپرستیم که اهل بیت ما معرفی میکنند. نه خدایی که بالای عرش نشسته، نه خدایی که صبح هنگام سوار اولاغ می شود به کره زمین میاد و مردم را دعوت می کند به دعا و استغفار و بعد از طلوع فجر دوباره سوار اولاغ می شود می رود. نه اون خدایی که همانند یک جوان خلاصه نوجوانی است که مو فرفری و ویژگی های یک آدم خلاصه افراد عادی یا با یک تعبیری که من نمیتونم اون تعبیر رو به کار ببرم باشه، ولذا ما باید خدایی رو بپرستیم که اهل بیت به ما معرفی میکنن. ولذا آقا امام حسین سلام الله علیه میفرماید معرفت الله یعنی معرفت امام، شناختن امامی که ما را به خدای عالم میرساند. ولذا روی این جهت جناب نقوی یکی از وظیفه سنگین ما در زمان غیبت عبارت از شناختن امام، ویژگی های امام، بیان امام، بکارگیری دستورات امام در تمام حوزه های اعتقادی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی.
بله، ممنون جناب استاد آیت الله قزوینی، متشکر هستم که مفصل در رابطه این صحبت فرمودید. سوال بعدی بنده جناب آیت الله قزوینی است که جلوه های معرفتی را چگونه ارزیابی میکنید؟
جلوه های معرفتی و امام با توجه به آنچه که ما در روایات با سندهای صحیح ما داریم، مثلا معاویه ابن عمار از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه در ذیل آیه شریفه ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، خدای عالم اسمای حسنایی دارد، خدا را به آن اسماء حسنا بخوانید. حضرت فرمود نحن والله الاسماء الحسنا التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا، به خدا سوگند اون اسمای حسنا در مرتبه فعل و در مرتبه جلوه ما ائمه هستیم که از بندگان عملی بدون شناخت ما مورد پذیرش نیست. کتاب کافی جلد اول صفحه 143 حدیث 4، تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 42. این اولین جلوه معرفتی امام که امام در حقیقت مظهر اسمای حسنای الهی در مرتبه فعل هست نه اسماء ذاتی. دومین جلوه معرفتی امام احاطه علمی امام علیه السلام هست به ما سوالله به اذن الله تبارک و تعالی، همونطوری که در توقیع مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه آمده، یعنی نامه‌ای که از ناحیه آقا ولیعهد ارواح و نافدا به شیخ مفید آمد، اونجا فرمود فإنا یحیط علمنا بأنبائکم، ما احاطه علمی به تمام اخبار و اوضاع شما داریم، ولا یعذب عنا شیء من اخبارکم، چیزی از شما بر ما پوشیده نیست. بهار الانوار جلد 53 صفحه 174. که یکی از جلوه های معرفت امام این هست که امام به اذن الله تبارک و تعالی شاهد بر خلائق هست و احاطه علمی بر خلائق دارد. الان که ما داریم صحبت می کنیم، بینندگان عزیز دارن صحبت های ما را گوش می دهن، امام علیه السلام به اذن الله تبارک و تعالی بر همه این قضایا آگاهی دارد. جالب این از کسی خدمت امام جواد علیه السلام رسید، عرضه داشت یبن رسول الله، شنیده ایم شما گفته اید ما به تمام آسمانها و زمین و بهشت و جهنم آگاهی داریم، آیا این درست هست؟ امام جواد فرمود آیا خدای عالم قدرت دارد این علمش را، علم به آسمان زمین را به یک پشه لاغری بدهد یا نه؟ این مدمون معتل، اگر بگه خدا نمیتواند نستجیر بالله، خدا ان الله علی کل شیء قدیر، اگر بگه میتواند خب چیکار کنه؟ یه مداره فکر کرد ارشد ابن رسول الله بله خدای عالم قادر هست علم آسمان زمین را بر یک پشه لاغری هم بدهد. امام جواد فرمود ما در نزد خدای عالم گرامی تر از اونها هستیم. خدای عالم اراده کرده این علم را در اختیار ما قرار بدهد. من یک نکته اخلاقی در اینجا عرض کنم خدمت بینندگان عزیز که اگر چنانچه ما به اذن الله تبارک و تعالی امام زمان را شاهد بر خودمون بدانیم، ناظر بر خودمون بدانیم، قطعا گناهی از ما در نمی زند. ما احساس کنیم که گناهان ما بر امام زمانمان پوشیده نیست. هر کاری انجام می دهیم در منظر آقا ولی عصر ارواحنا به تراب مقدم هل فدا هست. در شرح حال آقای احمد ابن ابی نصر بزنطی آمده که از اصحاب امام رضا سلام الله علیه هست که میگه من رفته بودم خدمت آقا امام هشتم مسائلی سوال کنم. خاصی از شب گذشت تصمیم گرفتم به خانه برم. امام رضا به من فرمود که احمد امشب منزل ما بخواست. منم از خدا خواسته حضرت به غلامش دستور داد در اون اتاقی که من خودم میخوابم رخت خواب مخصوص مرا بیار برای احمد ابن ابی نصر بزنطی پهن کن. دیگه من رفتم داخل اتاق اختصاصی امام، رخت خواب ویژه‌ای که امام هر شب در اون رخت خواب میخوابید، خب هوا تاریک، از خوشحالی خلاصه در پوست خود نمیگنجم. همینطوری با خودم میگم چه کسی همچه سعادتی داشته باشد منزل امام زمانش در درون اتاق اختصاصی و در رخت خواب ویژه. دیگه همینطوری این فکر از ذهن من میگذشت. قریبی به این مضمون دیدم آقا امام رضا در روزت فرمود احمد ابن ابی نصر خوابیدن در خانه امام و در درون رخت خواب ویژه امام زمان این افتخار نیست، افتخار به تقوا هست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. احمد ابن ابی نصر بزنطی تکان خورد. عجب چیزی که حتی در داخل اتاق تاریک در درون رخت خواب از زاویه ذهن من هم گذشت، امام زمانم بر این هم آگاهی دارد. ولذا روی این جهت ما باید این رو در نظر داشته باشیم که آقا ولی از ارواح نافدا به اذن الله تبارک و تعالی آگاهی دارد در مغیبات و آنچه که از ذهنها و افکار کاملا پوشیده هست.
جناب استاد آیت الله قزوینی، همین جلوه های معرفتی رو که شما فرمودید، سوالی که پیش میاد که اکثریت مردم این سوال را میپرسن در ذهنشون هست که آیا اعتقاد به علم غیب ائمه علیهم السلام غلو حساب نمیشود؟
بله، یکی از شبهاتی که وهابیت امروز تو سایتاشون، تو ماهواره هاشون همینطوری نقل مجلسشون قرار دادن همین هست. میگن شما معتقد هستید ائمه علم غیب میدانن و حالا آنکه قرآن میگه لا یعلم الغیب الا هو. حتی من حدود 2 سال قبل که مکه بودم با رئیس هیئت امر به معروف و نهی از منکر مکه جناب شیخ قامدی دیداری که داشتم، ایشون یکی از اساسی ترین شبههی که به نظر خودش مطرح میکرد همین بود که شما نسبت به ائمتون معتقد هستید که اینها علم غیب دارن و این خلاف قرآنه. قرآن میگه لا یعلم الغیب الا او. این رو آقایان برای شما عرض کنم، یک بیت شعر را خواندن، بیت دیگرش رو فراموش کردن، یک آیه را دیدن و آیات دیگر رو قرائت نکردن. خدای عالم در سوره جن آیه 26 اونجا کاملا مسئله رو روشن کرده، میگه عالم الغیب، اون خدایی که غیب را میداند، فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. خدای عالم بر غیب خودش احدی را آگاه نمی کند مگر این که از او راضی باشد همانند پیامبران. اینجا بعد مشخص خدای عالم بر غیب خودش چیه؟ افرادی رو آگاه می کنه. علم غیب ذاتی مال خدای عالم هست، علم غیب استقلالی مال خدای عالم. از هر کس بگوید من از پیش خودم علم غیب دارم، این شرک کفره، اصلا غلو نیست. ولی ائمه علیهم السلام نمیگن ما از پیش خودمون علم غیب داریم، نمیگن ما از ناحیه خودمون استقلالا چیزی آگاهی از غیب داریم، بلکه اینها میگن خدای عالم ما را آگاه کرده. به اذن الله تبارک و تعالی ما در مغیبات آگاهی داریم، همونطور که درباره حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام در سوره آل عمران آیه 49 میخوانیم. حضرت عیسی میگه و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، من تمام آنچه که شما تو خانه هاتون میخورید و ذخیره میکنید از همه میتونم خبر بدهم. خب این آیا علم غیب ذاتیه یا نه؟ حضرت عیسی وقتی میاد میگه من از خورد و خوراک خانتون و ذخایر خانتون خبر میدهم، ولی اینا همه به اذن الله، من مرده زنده میکنم به اذن الله، کور مادرزاد شفا میدهم به اذن الله، اینها نه تنها کفر نیست، عین توحیده. یعنی حضرت عیسی آمده مظهر اتم اسم مقدس هو الحی قرار گرفته، هو شافی قرار گرفته، بله شافی استقلالی و ذاتی خدای عالم جل جلالو هست، ولی شافی برای شما عرض کنم غیر استقلالی بلکه استدلالی و به واسطه حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه. این یک جواب. جواب دیگر، آقایانی که ما را متهم می کنن بر اینکه نسبت به ائمه قائل هستیم علم غیب می دانن، از پنهانی ها خبر دارن و این را غلو می دانن، آیا خودشون نسبت به خلفا این ادعا دارن؟ آیا اینها غلو نیست؟ شما ببینید در رابطه با خلیفه دوم که جیشی و سپاهی را فرستاد به طرف ایران، طرف نهاوند، با فرماندهی فردی به نام طاریه، خب یک روز دیدن که جناب خلیفه عمر بن الخطاب بالای منبر دارد خطبه میخواند. یک دفعه وسط خطبه یسیح علی المنبر یا طاریه الجبل، یا طاریه الجبل الجبل، ای طاریه به طرف کو پناهنده شوید، به طرف کو، به طرف کو. بعد از این که خطبه خلیفه دوم تمام شد، گفتن جناب خلیفه چه گفتی؟ گفت بله من دیدم که لشکر اسلام در قضیه نهاوند دشمن میخواد اونها را غافلگیر کنه، از بین ببره. اینها از همین مدینه، شما ببینید از مدینه تا نهاوند به قول چند هزار کیلومتر فاصله هست، بگه من دیدم اونجا لشکر داره شکست میخوره، به فرمانده لشکر گفتم که پناهنده شوید به کو، به کو پناه بگیرید. بعد از 6 ماه لشکر آمد، سوال کردن، لشکر گفت بله ما در وسط سرگردان بودیم، دشمن ما را داشت احاطه میکرد، دیدیم صدای جناب عمر بن الخطاب در فضا تنین انداز شد، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، آمدیم به کوه پناه گرفتیم و باعث پیروزی ما شد، اگر این ندای جناب عمر نبود ما شکست میخوردیم. خب جناب عمر در مدینه از بالای منبر نهاوند ایران رو میبینه و به فرمانده لشکر دستور میده، فرمانده لشکرم دستور را میگیره و موجب پیروزی میشه، این که اشکالی ندارد. ولی اگر ما آمدیم نسبت به ائمه همچه مشابهیم رو گفتیم، دیگه شد کفر، شرک، ارتداد. شما ببینید این قضیه از مسلمات عقاید اهل سنته، حتی به طوری که خود آقای ابن تیمیه حرانی تئورسین وهابیت در کتاب مجموع فتاوا جلد 11 صفحه 276 به عنوان یک مسئله قطعی و مسلم این کرامت حضرت عمر رو نقل میکنه. در کتاب منهاج السنه جلد 8 صفحه 204 نقل میکنه. آقای ابن کثیر دمشقی سلفی در سیره عمر ابن الخطاب میگه آقای عمر ابن الخطاب موارد متعدده ای از مکاشفاتش و علم به غیبش ثبت شده، من جمله قضیه قصه ساریت ابن زنیم و ما شاکلها ولله الحمد والمنه، خدا را شاکرین که حضرت عمر از غیبها آگاه بوده و از مطالب غیبی خبر می داده. کتاب البدایت و النهایت جلد 6 صفحه 201. همچنین آقای ابن قیم جوزیه شاگرد ابن تیمیه در کتاب الروحش صفحه 239 این قضیه را نقل میکنه. خب شما ببینید مسئله این علم غیب را آقای ابن تیمیه، ابن قیم، ابن کثیر و ده ها مورخ و محدث دیگر نقل کردن. من گمان نمی کنم کسی از علمای اهل سنت منکره این علم غیب آقای عمر باشه. آیا اونجا هم آقایان میگن این غلو هست و اشکال دارد و شرک باید از این قضیه برگردیم، یا نه اگر علم غیب از جناب عمر صورت گرفت به تعبیر ابن کثیر این از فضائل و مکاشفات عمر هست، ولی اگر از علی صورت گرفت، از امام صادق سلام الله علیه صورت گرفت، نه اونجا باید محکوم به کفر شرک باشه. در رابطه با خود جناب خلیفه اول ابوبکر شما ببینید تمام مورخین آوردن ابوبکر وقتی که میخواست از دنیا برود به عایشه وصیت کرد، عایشه این انواری که من به تو بخشیده بودم که از ثمره بعضی از درختهای خرما، خب اگر در زمان حیات من هر برداشتی میکردی به عهده خودت، ولیکن بعد از مرگ، بعد از اینکه من دارم میمیرم، این در حقیقت مال وارثه. دو تا برادران، برادر تو و دو تا خواهر تو همراه با تو 5 ورثه من باید این اموال من رو تقسیم کنی. خب عایشه دید آقای ابوبکر میگه دو تا برادر و دو تا خواهر. خب دو تا برادر مشخصه برای شما کنن عبدالرحمن و محمد و دو تا خواهر، و خب اینها برای شما عرض کنم یک خواهر بیشتر عایشه ندارد، اونم اسما بنت ابی بکر. فقالت عایشه انما هی اسما فمن الاخرى، بابا شما که میگید دو تا خواهرن، من یک خواهر بیشتر که ندارم اسماء. قال ابو بکر ذو بطن بنت خارجه، بله همونی که در رحم زن من برای شما از کنم دختر خارجه هست، اون دختر هست. فولدت بعد موتهی بنتن فسمتها عایشه ام کلثوم، بعد از این که آقای ابوبکر از دنیا رفت، این خانم ایشون بنت خارجه، حبیبه بنت خارجه ابن زید، دختری به دنیا آورد. خب این قضیه کاملا واضح و روشنه. شما ببینید صفدی در کتاب الوافی بالوفیات جلد اول صفحه 232، مزی در تهذیب الکمال جلد 35 صفحه 381، بیهقی در سنن کبرا جلد 6 صفحه 258، عینی در عمدة الباری جلد 13 صفحه 147 نقل میکنه. جالب این است که آقای سبکی از علمای بزرگ اهل سنت میگه در این قضیه کرامتان لعبی بکر، در این پیشگویی که آقای ابو بکر گفت که زن من بعد از من دختر به دنیا میاره، دو تا کرامت برای ابو بکر ثابته. اهداهما اخباره به انه یموت فی ذلک المرض، کرامت اول آقای ابو بکر این است که ابو بکر خبر داد من با این بیماری از دنیا میرم و از دنیا هم رفت، و کرامت دوم هم این هست که اخباره به مولود یولد له و هو جاریه، خبر داد بر این که یک فرزندی از او به دنیا میاد، این فرزندم دختره. خب اونجا چیه؟ آیا جناب ابوبکر از کجا میدانست که این دختر هست. خب اون زمان هم که این امکانات مدرن امروزی نبوده که برای شمار کنم مشخص بشه این هم دختر یا پسر هست. خب این رو شما ببینید در طبقات شافعیه کبرا جلد دو صفحه 322 نقل می کند. در رابطه با عثمان، فرد میاد منزل عثمان وارد میشه، عثمان بر میگردد میگه من در چشم این آقا آثار زنا میبینم. بعد بله این آقا برگشت که بله من داشتم میامرم چشم ترانی میکردم. خب بعدن برگشتن گفتن که آقای عثمان آیا وحیی به تو رسید که این آقا داشت میامد چشم ترانی میکرد؟ گفت نه وحیی نرسید ولیکن نها فراستون. آقایان طبقات شافعیه کبرا را ببینن جلد دوم صفحه 327 مدار جستالکین آقای ابن قیم جوزیه جلد دوم صفحه 487. خب شما ببینید این مسائل کاملا روشنه. درباره آقای ابوبکر میگن علم غیب میدانه، در رابطه با عمر علم غیب میدانه، در رابطه با عثمان علم غیب میدانه. ابن تیمیه میگه اصلا اینها مهمتر از اینها، میگه و فی اتباع ابوبکر و عمر و عثمان من یخبر به اضعاف ذلک. کسانی که پیرو ابوبکر عمر و عثمان بودن چندین برابر آنچه که شیعه از علی علیه السلام نقل کردن علم غیب، اینها علم غیب میدانستن. یعنی نه تنها ابوبکر عمر و عثمان علم غیب میدانستن، بلکه اتباع اینها پیروان اینها هم علم غیب میدانستن. آقایان ببینید منهاج السنه جلد هشتم صفحه 135. خب این کاملا واضح و روشن هست و من در ادامه اون عرضم این جمله را هم عرض کنم. بعد در خدمت جناب آقای نقوی عزیز هستیم که حالا یا سوال بخوان تر کنن یا از بینندگان عزیز بخوان تلفن ها را بگیرن. یکی از جلوه های معرفتی امام که سومین جلوه معرفتی هست، امام را ما واسطه فیض حق در سراسر هستی میدانیم. ما در زیارت آقا امام حسین که صحیح ترین زیارات هست بنا به نقل مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، اونجا داره و بکم فتح الله و بکم یختم الله و بکم یمحو ما یشا و بکم یثبت، یعنی تمام فیضی که به بشر میرسد ائمه علیهم السلام واسطه این فیض الهی هستند. مشکلاتی برطرف می شود ائمه علیهم السلام واسطه هستند. این رو در کتاب کافی جلد چهارم صفحه 575، تهذیب شیخ طوسی جلد ششم صفحه 54، کامل زیارات ابن قولبی صفحه 200، وسائل الشیعه جلد 14 صفحه 490. ولذا یکی از بهترین جلوه های معرفتی امام علیه السلام که به نظر من دیگه تقریبا آخرین جلوه معرفتی هست، عبارت از اینها واسطه فیض بین خالق و مخلوق هستن، آن هم به اذن الله تبارک و تعالی.
خسته نباشید و جناب استاد آیت الله قزوینی خیلی ممنون هستم که مفصلا توضیح فرمودین. عرض می کنم که ما همینطوری که شما هم جواب مستحضر هستی که تصمیممون همین شده که انشاءالله سر ساعت برنامه شروع بشه و سر ساعت هم برنامه تمام بشود. من عرض می کنم که امروز چون این مشکل فنی بود و یه خورده برنامه با دیر و تأخیر شروع شده هست، الان فقط یک سوال آخر را جواب مطرح می کنم و بعد از اتاق فرمان میخوام که بینندگان عزیز و محترم این که میخوان به این مدت کوتاهی زنگ بزنن، شما میتونید زنگ بزنید روی هولد میذاریم که بعدن تلفن ها را گرفته ان شاء الله سوال ها را میگیریم که ان شاء الله سری برنامه را هم به اختتام برسانیم. جناب آیت الله کاظمینی، همینطوری که شما اشاره فرمودید برای این که ائمه علیه السلام رو ما واسطه فیض میدانیم از طرف پروردگار خلاق عالمیان، آیا اهل سنت هم به وساطت فیض اولیای خداوند متعال اعتقاد دارن یا نه؟
بله سوال قشنگی جناب آقای نقوی عزیز. اهل سنت هم برای شما ارز کنم کاملا به این قضیه اعتقاد دارن. صدای من میاد آقای نقوی؟
بله بله جناب، خیلی خوب بله.
بله. آقای ابن حجر عسقلانی و سیوطی نقل میکنن، میگن اربعتون من الانبیاء احیاءون امانون لأهل الارض. بله. چهار تن از پیامبران که زنده هستن، اینها موجب امنیت اهل زمین هستن. اگر اینها از روی زمین برداشته شوند، فیض الهی به زمین نمیرسد، همه از بین میرن. دو نفر در زمین خضر و الیاس، دو نفر در آسمان ادریس و عیسی. کتاب فتح الباری جلد ششم صفحه 310، در المنصور جلد چهارم صفحه 239. آقای صالحی شامی نقل می کند از سیوطی و دیگر بزرگان، میگه قد ثبت ان الارض لم تخل من سبعه مسلمین فصاعدا یدفع الله تعالی بهم عن اهل الارض. ایشون میگه در هر زمانی 7 نفر هستن از اولیاء خدا، اینها واسطه فیضن، خدای عالم به برکت اینها تمام بلایا را که کار میکنه از روی زمین و مردم بر میدارد. بعد عبدالرزاق در کتاب المسند و همچنین ابن منذر در تفسیر به سند صحیح با شرط صحیح بخاری و مسلم نقل کردن از علی ابن ابی طالب که گفتن لم یزل علی وجه در فی الارض سبعتون مسلمون اتائدن، همواره روی کره زمین 7 نفر از اولیاء خدا بودن یا بیشتر از 7 نفر، اینها واسطه فیض بودن. فلولا ذلک هلکت الارض و من علیها، اگر این اولیاء خدا روی زمین نباشند، زمین از بین می رود و تمام ساکنان زمین هم هلاک می شوند، از بین می روند. آقایان میتونن کتاب سبل الهدا جلد اول صفحه 256 و کتاب در المنصور سیوطی جلد اول صفحه 321 چندین روایتی نقل میکنه که اصلا واسطه فیض الهی در کره زمین یک عده اولیاء خدا و اوتاد هستن که اگر این اولیاء نباشد و این اوتاد نباشد، زمین از بین می رود و ساکنان زمین چه انسان چه غیر انسان همه نابود می شود. خب اگر چنانچه ما میگیم لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت خدا روی زمین نباشد، زمین نابود می شود و تمام ساکنانش به کام او می برد، خب اونجا آقایان میگن غلو می کنید. ولی اگر چنانچه خودشون آقا امام احمد ابن حنبل و دیگران با سند صحیح وحدی دارن نقل می کنن که تعداد 7 نفر یا بیشتر همواره در کره زمین واسطه فیض خداوند هستند، اگر این واسطه های فیض از زمین برداشته شوند، مردم کره زمین و موجودات زمین نابود می شود و خود زمین نابود خواهد شد.
بله خیلی ممنون جناب آیت الله قزوینی. خب بینندگان عزیز و محترم، ما الان در خدمت شما هستیم، خط را باز می‌ذاریم. همینطوری هم که کبران اعلام کردم، شما میتوانید زنگ بزنید 2 الی 3 دقیقه که فرصت خواهید داشت که انشاءالله میتوانید یه سوال مطرح کنید یا مطلبی که هست اون رو مطرح کنید. انشاءالله که جناب آیت الله قزوینی هم روی خط هستن، صدای شما را گوش می‌کنند و بعد اگر سوالی داشته باشی جواب سوال شما را میدن. ما انشاءالله الی سر ساعت برنامه را به اختتام می‌رسونیم و همین فرصت کوتاهی که هست شما میتوانید زنگ بزنید. انشاءالله العزیز که همینطوری عرض کردم، سعی و کوشش ما همین است که انشاءالله 10:30 رأس 10:30 کالیفرنیا برنامه همون شروع میشن، فوقش همین 1.5 ساعت الی 2 ساعت بیشتر اون برنامه نخواهیم داشت انشاءالله. البته اگر 10:30 شروع میشد 12 و 12:30 به اختتام میرسوندیم. حالا میدونیم که برسود یه 30 ساعتی فرصت داریم. اتاق فرمان عرض میکنم که شما میتونید خط را بگیرید و اینها را عرض به حضور شما روی هولد بذارید. جناب استاد آیت الله قزوینی، یک سوالی که دارم، چون با رابطه به این که ایام ولادت منجی عالم بشریت حضرت امام مهدی علیه السلام هستند، چگونه میشود از حدیث ثقلین بر وجود و حیات حضرت مهدی علیه السلام استدلال کرد؟ اگه لطف بفرمایید تا اینکه انشاءالله خطا را بگیریم روی هولد میذاریم در خدمت بینندگان عزیز و محترم هستیم. بفرمایید جناب آیت الله.
در رابطه با حدیث سکلین سوال زیباییه و کاش این رو اول سوال میفرمودید. خب یکی از چیزهایی که دلالت میکند بر وجود حضرت مهدی و حیات حضرت مهدی ارواحنا فدا همین حدیث سگلین هست. شما ببینید در کتابهای معتبر اهل سنت به وقتی نبی مکرم میگه من میان شما دو چیز گرانبها میگذارم، کتاب خدا و اهل بیت من، و انهما لن یفترقا، و این دوتا کتاب و اهل بیت به هیچ وجه از هم جدا نمیشوند. از نظر ادبیات عرب کلمه لن نفی ابد میکنه، یعنی ابد و ده کتاب خدا و اهل بیت از هم جدا شدنی نیستن. حتی یردا علی الحوض، با اینکه در نزد حوض نزد من میام. این رو اولا عزیزان دقت کنن، این روایت راوی احمد ابن حنبل در مسندشون جلد 3 صفحه 14 صفحه 26 صفحه 59 آقای حافظ هیثمی میگه سند احمد ابن حنبل سند صحیحه، مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 163. ابن کثیر دمشقی میگه قد ثبتت صحیح، در روایت صحیح ثابت شده که پیغمبر فرمود اینی تار کنفیف و مستقرن کتاب الله و اطرتی. آقایان تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحه 122 را میتونن ببینن. حاکم نیشابوری وقتی حدیث سگلین را نقل میکنه میگه هازا حدیثون صحیحون علا شرط شیخین، مستدرک جلد 3 صفحه 109 و صفحه 148. پس در اینجا ما دو تا نکته را آوردیم. یک، اینکه کتاب و اطرد از همدیگر جدا نمی شوند تا قیام قیامت. دو، این سندش صحیح قابل خدشه نیست. نکته سوم، اینکه وقتی میگه این دو تا از هم جدا نمی شود، قرآن همواره در جامعه ما هست، پس باید اهل بیت در کنار او باشد. اگر قرآن در جامعه ای باشد اهل بیت نباشد، نستذیر بالله چیز سخن پیغمبر لازم میاد، به خدا پناه میبریم. پس بنابراین یک نفر از اهل بیت همواره در کنار قرآن هست، و امروز اونی که در کنار قرآن هست آقا ولی از ارواح نافدا حضرت مهدی سلام الله علیه است. حتی بزرگان اهل سنت هم به این قضیه اعتراف دارن، مثل علامه سمعودی میگه یفهم وجود من یکون اهلا للتمسک من اهل البیت والعطرت الطاهره فی کل زمان. از این روایت سگلین ما میفهمیم در هر زمانی یک نفر از اهل بیت عصمت و طهارت در کنار قرآن هست الا قیام ساعه تا قیام قیامت. کما ان الکتاب العزیز کذالک، همونطوری که کتاب عزیز و قرآن هم تا قیام قیامت باقی. و لهذا کانوا امانا لأهل الارض، اهل بیت هستن که مایه امنیت روی زمین و واسطه فیض هستن. فاذا ذهبوا ذهب اهل الارض، اگر اهل بیت از روی زمین برداشته شوند کلن زمین نابود خواهد شد و اهل زمین نابود خواهد شد. کتاب جواهر العقدین صفحه 244 همین تعبیر را آبای ابن حضر هیثمی داره، میگه و فی احادیث الحث علی التمسک به اهل بیت اشارتون الى عدم انقطاع متأهل منهم. حدیث سگلین دلالت می کند که یکی از اهل بیت همواره در کره زمین هست الى یوم القیامه تا قیام قیامت. کما ان الکتاب العزیز کذالک، همان گونه ای که کتاب عزیز هم قرآن مجید هم اینطوری هست. بعد ایشون هم باز میگه بله هازا کانوا امانا لاهل الارض، اینها مایه امنیت اهل زمین هستند. و بعد میگه روایت دیگری هم هست از پیغمبر فرمود فی کل خلف من امتی بدون من اهل بیتی، در هر قومی از امت من و در هر نسلی از امت من افرادی اهل بیت من هستند در کنار قرآن. کتاب از قواعد المحرقه جلد دوم صفحه 442. جناب منابی هم همین تعبیر سمعودی را میاره و میگه این صحیحه. کتاب فیض القدیر جلد 3 صفحه 20.
خیلی ممنون جناب آیت الله استاد قزوینی، خسته نباشی. بعضا میگم خدا قوت. بینندگان عزیز و محترم، خدمت شما عرض میکنم وقتی شما زنگ میزنیم ما شما رو روی هولد میذاریم. جناب آیت الله وقتی صحبت میکنند، خب وقتی صحبتاشون تمام میشه ما خطر میگیریم، مثل الان هر کس که روی خط هست. خیلی عذر میخواییم که شما بعضی موقع 5 دقیقه 10 دقیقه روی هولد میمونیم. یعنی اینه که شما وقتی که صحبتشون تمام شد اون موقع میتونی زنگ بزنی، یعنی اینه که چاره نیست، باید روی هولد باشی. خلاصه بر صورت با عرض معذرت میخواستم این توضیح را بدم خدمت شما. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت، بفرمایید، در خدمت شما هستم.
سلام علیکم حاج آقا. اصلا صدا شما، من از مازندران میزنم، اصلا صدا نداریم.
مازندران اصلا صدا ندارید شما؟
هیچ وقت صدا نمیاد.
آها باشه. جناب آیت الله کاظمینی، شما در قم صدا دارید، مشکلی نیست اونجا؟
بله ما صدا داریم، مشکلی نداریم در صدا.
مازندران شما تلویزیونتون رو ریست کنید، یه بار خاموش کنید، درست میشه انشاءالله.
شبکه تماس میگیریم صدا داره، فقط شبکه شما صدا نداره.
آها، حالا عرض کردم که شما اگر این رو خاموش کرده دوباره یه بار روشن کنید انشاءالله درست میشه.
الان اومد.
خیلی ممنون، تشکر آقا. اومد. بله بله
الان اومد. دست اومد.
باشه
بله سرچ کنن.
آره
الان اومد. خیلی ممنون، تشکر، خداحافظ. نه میگن اومد از جهه، اومد. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
جناب آقای سلام عرض عزیزم.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
اگر خلفا علم غیب داشتن، چرا از گرسنگی یتیم ها و اهانه فقرا یه اطراف خودشون خبر نداشتن؟ در صورت که پیغمبر صلی الله برای عدالت اجتماعی مردم ارگانی به نام بیت المال کنار مساجد طراحی کرده بودن تا محرومان جامعه به حق قانونی خودشون برسن، اونم نه ماهیانه بلکه سالیانه. در یه روز میرفتن سالیانه میگرفتن، همونطور که سالی یه بار زکات یا مالیات میگرفتن از مردم، حق محرومان مال یه سالشون یه باره میدادن. چرا اینا بیت المال لوس کردن؟ عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی مردم رو اینا لوس کردن. اگه اینا علم غیب داشتن باید از آه ناله مردم با خبر میشدن، لزومی نداشت از اونجا بفهمن ایران چه خبره. مردم اونجا که داشتن از گرسنگی میمردن، این حق بیت المالی که میگرفتند از مردم، چرا حق محرومان رو نمیدادن؟ حق محرومان جزء اصول عدالت اجتماعیه، چرا اینا رو پرداخت نکردن که مردم صداشون در آمده بود؟ خیلی ممنونم.
ممنون، متشکر، خدا حافظ. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت، بفرمایید، در خدمت شما هست.
سلام علیکم آجی آقا.
علیکم السلام و رحمت الله. آقای افضلی،
میخواستم یک دو بیت شعر از بخونم.
بفرمایید، در خدمت شما هستم.
همچنان سلام خود به حضرت آیت الله سید عالم سید قزوینی هم تقدیم میکنم.
ممنون، متشکرم.
سلام علیکم و رحمت.
نقطه دل را این زبان گویا بود، خوشا بران دل گر حقیقت را جویا بود. حرف حق است چون آتش فشان، آن که باشد همیشه با خون بیان. کربلا را هرگز نباشد همچون سپه، چشماها شهید از غر و اکبر همچون افسر. از حسین چی ماند دیگر؟ اما شهیدی دین سرور، سجاد را باشد زینب یاور همچون خواهر. این است اولاد رسول، این اسلام پرور. ای یزید لعنت به تو، نداشتی از خیش آدم پرور. از شما تقاضای دعا میکنم و همچون از اطلاح حیر قزمی.
ممنون، خدا حافظ. خدا حافظ. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله.
اللهم عجل لولی کثرت.
اللهم عجل.
حکمت حضرت علی و حضرت آیت الله و رضوان کجوینی عرض ادب و سلام دارم.
علیک السلام و رحمت الله.
دعوای نگری یکی از شبهات که وهابیت هی آن را مطرح میکنن موضوع خدش است و میگویند که شیعه در این مورد بیادروی کرده و فلواقع خدش حق مسلمین بود، طبق حدیثی که از ابوبکر نقل میکنن که اونم از پیامبر نقل شده. من این خواهش میکنم هم این سوال را از برادران اهل سنت دارم، هم از حضرت آیت الله العظما انتظار دارم پیرامون این سوال بنده توضیح فرمایند و تکمیل کنند. ابن ابوالحدید در شرح نامه نهم نهج البلاغه می نویسد ابوالعاص شوهر زینب دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله مشرک بود، در زنج اسیر و دستگیر کردید و اهل مکه فدیه و مال می فرستادند تا اسیرانشان را رها سازند. زینب گلاده‌ای که مادرش خدیجه بود داده بود فرستاد. رسول خدا صلی الله علیه و آله آن گلاده را دید و سخت به رگت آمد و احساساتی شد و به مسلمانان فرمود اگر اسیر زینب را رها کنید و هدیه او را پس دهید شایسته است. گفتند آری یا رسول الله، جانها و مالهای ما فدای تو، پس هدیه زینب را بازگردانیده ابوالعاص را بدون فدیه رها کردند. پس از آن می نویسد این خبر را ابو جعفر یحیی ابن ابو زید بشتی علوی که خدایش رحمت کند می خواندم. ابن ابوالحدید می گوید که می خواندم. گفت گمان می کنی ابوبکر و عمر در این واقعه حاضر نبودند؟ گفتم چرا، حاضر بودند. گفت آیا مقتضی نبود که دل فاطمه علیه السلام را خوش کنند و از مسلمانان بخواهند که حق خود را به او واگذارند؟ آیا مقام و منزلت او نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله از زینب کمتر بود و حال آنکه طبق حدیث پیامبر او را سید زنان جهان میان دانسته است و این در صورتی است که برای او درباره فدج حقی ثابت نشده باشد، در حالی که ما میدانیم فدج قبل از رحلت پیامبر به او بخشیده شده بود و اگر قبل از رحلت پیامبر به او بخشش نشده بود طبق قرآن کریم او که برای هم پیامبر آمده هم برای همه جهانیان از پدرش ارث می بود. حتی امیرالمومنین در این مورد می فرماید بله از تمام آن که آسمان سایه برام افکنده بود فدک در دست ما بود که گروهی برام بخل ورزیدند و دیگران در آن بخشش نمودند.
خیلی ممنون.
من اگه اجازه بدید مطلب دیگری هم هست که بیان کنم
بعدن انشاءالله، اون در تلفن بعد انشاءالله. جناب خیلی ممنون.
خیلی ممنون. خواهش می‌کنم از
توجه بدید. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
علیکم السلام.
حضرت علی و آقای دکتر قزوینی سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
سلام علیکم جناب دکتر.
کتابی از آقای دکتر قزوینی در دسترس من هست با عنوان نقد کتاب اصول المذهب و شیعه که آقای دکتر غفاری نوشتن و آقا رو بعدش رو مفصل توضیح دادن. یک بخش مفصلی از این کتاب در جلد دومش مربوط به حضرت مهدی علیه السلام هست، امام زمان علیه السلام. پیره فرمایش آجاها که به حدیث سقلین استناد کردن در همین کتاب خودشون بعد از اون حدیثی رو آوردن، یعنی حدیثی رو نقل کردن با عنوان لا تخلو الارض من قائم لله به حجه. این از حدیثی هست که بین اهل سنت مشهور است و ابن حجر و ابن القیم در اون حدیث صحه گذاشتم که آدرساش هم اینجا پیش من هست دیگه، برای اینکه وقت زیاد نگیرم آدرساش رو نمیخونم، آجا اگه صلاح دیدم بعدم روزی میفرمان. و در رابطه با این حدیث که خب آدرساش رو نوشتن و ابن حجر عسقلانی گفته که در فتح الباری گفته که دلالت صحیح هست در این که زمین از قائم لله یا از حجت الله هیچ وقت خالی نخواهد بود. و همچنین در رابطه با همین حدیث آقای آلوسی تصریف کردن به تفسیر آیه از سوره بقره به عنوان اینکه انی جاعلان فی الارض خلیفه، که آقای آلوسی تصریف کردن به اینکه ولم تزل تلک الخلافت فی الانسان الکامل الى قیام الساعه و ساعت القیام. بعد من سوالی که دارم اینه که حاجی دکتر قزوینی در رابطه با این روایتی که در کتاب خودشون ثبت کردن و آوردن بعد تفسیر این آیهی که انی جاعلان فی الارض خلیفه توضیح اگر سلام میدونم بفرمایید. دیگه عرضی ندارم، موفق باشید.
خیلی ممنون، التماس دعا. خدا حافظ.
خدا حافظ.
خدا حافظ. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشید، بفرمایید.
یک دنیا از تشکر از برنامه هاتون. خواستم نظری کوچک عرض کنم و در ضمن سوال داشتم.
بفرمایید.
و اون این که تهاجم علیه شیعه به تازه‌ای نیستش. اینها شیعه رو میدونن که تنها مذهبی است که اسلام رو واقعا میخواد به دنیا نشون بده. اسلام و واقعی محمد رسول الله رو به دنیا نشون بده. و برای مبارزه با هر ظلم و ستمی شیعه وایستاده. امروز همچنان که همون رهبر بزرگ جمهوری اسلامی ایران خمینی بزرگ وقتی که به آرای عمومی گذاشت حکومتو گفت جمهوری اسلامی نه گفت جمهوری شیعه. در دنیا قد علم کرده و در مقابل ظلم و ستم وایستاده.
جناب آیت الله کاظمی در خدمت شما هستیم. این چند تا مطالبی که دوستان مطرح فرمودند رو اگر لطف بفرمایید در خدمت شما.
در رابطه با این نکاتی که عزیزان اشاره فرمودن که مخصوصا برادر عزیز نفر دوم که اگر خلفا علم غیب داشتن را از فقرا و گنسنگان خبر نداشتن، برادر عزیز این مطالبی که این آقایان درباره خلفا نقل کردن ما بر این عقیده هستیم که اینها در زمان دودمان بنی امیه همه ساخته شده، وارد کتب گردیده، هیچ ریشه و اصلی ندارد. چون اگر چنانچه اینها این فضائلی که برای خلفا نقل کردن اگر واقعا این اصل و ریشه داشت، باید اینها در صحیفه بنی ساعده این مباحث رو مطرح می کردن، این فضائل رو بیان می کردن. حتی خود خلیفه دوم شمشیر می کشه، می گه من قال این محمد ماتا قد علوت رأسه، اگر کسی بگه پیغمبر مرده من گردنش رو می زنم. حتی خود صحیح بخاری نقل می کنه که جناب خلیفه دوم احکام تیمم رو نمی دانست و می گو اگر کسی جنوب بشه دیگه نماز از او برداشته شده. با اینکه این متن آیه قرآن هست که میگه اگر تنانت جنوب شدید فتیمم و سعید هست. خب این هم مباحثیست که آقایان بودمان بنی امیه و در رأسش معاویه دستور داد این فضائل رو ساختن. اگر ما اینجا داریم نقل می کنیم از باب وجادل هم بلتی هی احسن، سوره نحل آیه 125. ما خودمون می دانیم این مطالب کاملاً بی اساس و پایه هست. و برادرمون که جناب افضلی هم اشعاری خواندن ازشون ما تشکر می کنیم. و برادر عزیزمون که در رابطه با فدک صحبت هایی کردن، من در قدم قول دادم که انشالله به چهار جلسه ما در رابطه با فدک انشالله ما صحبت خواهیم کرد. و اینکه فدک ملک خاص پیغمبر اکرم بوده و خود فخر رازی در تفسیرش جلد 15 صفحه 29 صراحت داره بر این که خلاصه چون سرزمین فدک در رابطه با قریه بنی نذیر مسلمان ها به اونجا جنگ لشکرکشی نکردن، جنگی صورت نگرفت، بلکه محاصره شد و اینها به اختیار خودشون فدک را در اختیار پیغمبر قرار دادن. و میگه فسارت تلکر برا و الاموال فی ید رسول من غیر حربین، بدون هیچ جنگی این فدک در اختیار نبی مکرم قرار گرفت و همه هم صراحت دارن بر این که برای شما عرض کنم فکانت خالصتن لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هی التی قالت فاطمه ان رسول الله نحلنی ها. همون فدک همون داستانی است که حضرت زهرا فرمود پیغمبر او را به من بخشید. آقایان میتونن کتاب معجم البلدان یاقوت حموی جلد چهارم صفحه 271 رو ببینن، مراسط الاطلاع جلد 3 صفحه 1020 رو ببینن، و خود ابن کثیر دمشقی هم صراحت داره که بعد از لما نزلت و آت ذل قربا حق ذوی القربا را پیغمبر بده، این آیه نازل شد، دعا رسول الله فاطمه و اعطاها فدک. پیغمبر حضرت زهرا را خواست و فدک را به حضرت زهرا سلام الله علیها بخشیدند. تفسیر ابن کثیر جلد سوم صفحه 39. و عرض کردیم بر این که حضرت زهرا سلام الله علیها اول آمد گفت فدک ملک من هست. ابو بکر از او چه کرد؟ شاهد خواست. حضرت زهرا سلام الله علیها رفت، افرادی را به عنوان شاهد آورد، ام ایمن و رباح شهادت دادن که بلاذری در فتوح البلدان جلد 1 صفحه 35 نقل میکنه. امیر المؤمنین شهادت داد، ابن شبه در تاریخ مدینه جلد اول صفحه 199، و همچنین امیر المؤمنین حسنین علیهم السلام، ام ایمن، اینها آمدن شهادت دادن. این رو آقای ایجی در مواقفشون جلد 3 صفحه 609 نقل میکنه. ولی متاسفانه با همه این قضایا خلاصه فدک را به حضرت زهرا سلام الله علیها ندادن. و جالب این هست که همین جناب ابوبکر نسبت به جابر بن عبدالله انصاری وقتی آمد گفت که بله پیغمبر اکرم به من وعده داده بود اگر چنان که مال بحرین و خرائج بحرین آمد فلان در به تو از مال بحرین پرداخت خواهم کرد. خب پیغمبر از دنیا رفت، مال بحرین آمد، برای شما عرض کنم جابر آمد گفت یا آقای ابوبکر پیغمبر به من وعده داده بود اینقدر از اموال بحرین به من بده. خب چرا آقای ابوبکر از جابر شاهد نخواست و اموال هنگفتی از خرائج بحرین در اختیار جابر بن عبدالله انصاری قرار داد؟ حتی علمای اهل سنت میگن تصدیق ابوبکر نسبت به جابر دلالت میکند بر اینکه خبر واحد از صحابه حجت، ولو اینکه به نفع خودش باشه. ابوبکر از آقای جابر شاهد نخواد. آیا جابر راستگوتر از حضرت زهرا سلام الله علیها بوده؟ جابر آیا صادقتر از حضرت زهرا بوده که درباره حضرت زهرا آیه تطهیر نازل شده؟ آیا حضرت زهرا میگه پیغمبر به من بخشید نستجیر بالله دروغ داره میگه؟ حضرت علی میاد شهادت میدهد، حضرت علی به دروغ شهادت داده؟ آیا ام ایمن آمد شهادت داد دروغ شهادت داده؟ امام حسن و امام حسین شهادت دادن به دروغ شهادت دادن؟ فرض در رابطه با فدک ما خلاصه سخنهای ناگفتنی زیاد داریم و دردهای درون دلمون خیلی زیاد هست. حالا انشاءالله ما در فرصت این دردهای دلمون در رابطه با فدک را به حول قوه الهی مطرح خواهیم کرد و به عنوان ران ملخی به پیشگاه سلیمان حسی آقا ولیت ارواح نافدا انشاءالله تقدیم میکنیم تا مشخص بشه که مسئله فدک چه بوده، قضیه فدک داستانش به چه کیفیتی هست. و برادر بزرگوارمون جناب آقای دکتر آذرسینا که صحبت کردن در رابطه با حدیث شریف لم تخلو الارض من خلق الله آدم من حجت لله فیها ظاهر مشهور و غائب مسور، که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودن هیچ زمانی از خلقت آدم تا کنون کره زمین از حجت خدا خالی نبوده. حالا این حجت خدا یا ظاهر و مشهور بوده یا غائب و از نظرها پنهان بوده. و همچنین تا قیام قیامت حجت خدا باید در روی زمین باشد و اگر این چنین نباشد لم یعبد الله تعالی. خوب اینها مباحثی است که کاملا روش بحث شده. حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه ما در رابطه با ولایت تکوینی، ولایت تکوینی ائمه علیهم السلام خواستیم بحث کنیم، انشاءالله این مباحث رو مطرح خواهیم کرد. برادر عزیزمون نفر ششم که گفتن تهاجم علیه شیعه تازه نیست، بله حتی زمان خود نبی مکرم هم که وقتی امیر المؤمنین به عنوان خلیفه نصب می شود قریش اعتراض می کنن و پوزخند می زنن و به ابو طالب می گن ببین بله این آقا میگه از فرزند 13 سالت باید تبعیت کنی، این قضایای حجمه علیه ولایت علیه اهل بیت از زمان خود نبی مکرم شروع شده، در زمان خود خلفا بوده، در زمان امیرالمومنین ائمه علیهم السلام بوده، ولی امروز این حجمه ها خلاصه در جلوه های ویژه خودش داره عرضه میشه. امروز مخالفین شیعه دارن از همه امکانات مدرن روز، اینترنت برای شما عرض کنم، ماهواره، جزوه، سی دی و امثال این استفاده می کنن، از همه ظرفیت ها در نشر شبهات دارن بهره برداری می کنن. یکی از مواردی که بر هر شیعه بلکه بر هر مسلمان واجب هست در دفاع از کیان اهل بیت علیهم السلام این هست پاسخگوی این شبهات باشد. یعنی اگر ما بخواهیم در عصر حاضر یک واجب عینی فوری تعیینی بخواهم معرفی کنیم، عبارت از پاسخگویی به شبهات هست. ولذا هر کس الان عرض ما را میشنود در هر کجای دنیا، هر کس هر آنچه که از دستش ساخته هست، هم آگاهی از معارف اهل بیت، نشر معارف اهل بیت علیهم السلام، پاسخگویی به شبهات در حوزه معارف اهل بیت، جانن، مالن، قلمن، قدمن، اگر ما بخواهیم کوتاه بیاییم فردای قیامت مسئول هستیم. این عبارت رو من بارها عرض کردم، اگر چنانت گوش شنوایی باشد از هر در و دیوار صدای حلم ناصر آقا حضرت مهدی ارواح و نافدا برخواسته هست، و اگر چنانت به این صدای حلم ناصر این بزرگوار پاسخ ندهیم و لبیک نگوییم، خودمون رو باید آماده کنیم برای سؤال و مؤاخذه روز قیامت. فلذا ما حالا انشاءالله فرصتی بشه در بحثهای آینده توجه ائمه علیهم السلام به پاسخگویی به شبهات، تربیت نیروهای ورزیده و توانمند در رابطه با پاسخگویی به شبهات، تشویق مردم برای خرج اموال در مسیر پاسخگویی به شبهات، اینها را انشاءالله ما به حول قوه الهی در جلسات آینده برای بینندگان عزیز انشاءالله تقدیم خواهیم کرد.
انشاءالله عزیز، انشاءالله. خیلی ممنون جناب آیت الله قزوینی. همینطوری که من قبلا هم عرض کردم، البته قرار بود که تا 12 نیم برنامه را به اتمام برسانیم، ولی چون برنامه دیر شروع شده به جای 10 نیم 11، اگر شما صلاح بدونید ما 20 دقیقه دیگر میتونیم در خدمت بینندگان عزیز و محترم باشیم و در خدمت شما جناب آیت الله قزوینی، که یه سری دیگر خاطره باز بذاریم که چند تا سوال را بگیریم، و الا همون طبق روال عادی برنامه را به اختتام میرسونیم و از شما و از بینندگان عزیز و محترم خداحافظی میکنیم. هر جوری که شما صلاح بدونید ما در خدمت شما هستیم جناب آیت الله قزوینی.
حتما چند استطاعت ختم بگیرید، ما در خدمت بینندگان عزیز هستیم.
باشه چشم. پس بینندگان عزیز و محترم ما یه 20 دقیقه دیگری هم داریم، ان شاء الله که 10 دقیقه یه چند تا خاطر میگیریم، 10 دقیقه هم آقا جوابش را میدن و ان شاء الله بعداً از شما خداحافظی میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
الحمدلله، خدا را شکر، ممنون، متشکر.
سلامت باشید. من دکتر خیلی خدا این عرض تشکر از آقای دکتر حسین قزوینی زحمت میکشن. خواستم به طور خیلی مختصر، زیاد وقت ما نگیرم. سنگ جمل را بیان بکنم. امگامی که عثمان به قد رسید، مردم رو آوردن به امام تا با او بیعت بکنن. امام قبول نمی کرد، او کسی نبود که طالب جاه و مقام باشد. اما با اصرار مردم و کسی بهتر از او نمی دیدن تا او بیعت کردن. امام اولین کاری که انجام داد، استاندارانی که در زمان عثمان بودن عوض کرد. امام تصمیم گرفت که با معاویه بجنگد. نامه نوشت به قیس بن سعد مصر تا مردم را آماده نبرد بکند. نامه های به موسی اشعری نوشت تا آماده نبرد شود. نامه نوشت به عثمان بن حنیف به بصره تا لشکری آماده نبرد بکند. خودش هم مردم را تشویق کرد تا آماده نبرد شود. از اون طرف معاویه نعمان بن بصیر فرستاد به مدینه تا جامعه خونین عثمان و انگشت نائله همترش را بردارن و به شام بیاورن. وقتی که نعمان بن بصیر جامعه خونین عثمان را به شام آورد، معاویه بر روی منبر دمشق آویزون کرد تا مردم ببینن. البته معاویه دلسوز عثمان نبوده، بلکه برای فتنه به پا کردن. بله اگر قصد فتنه نداشت، چرا هنگامی که عثمان در محاصره بود به کمک او نرفت؟ اینها همه بهانه بود بر ضد امام. سپس معاویه مردم را برای گرفتن خون عثمان تحریک کرد و میگویند تا مدت یک سال اون جامعه آویزون بوده و مردم اطراف اون گریه میکردند. حضرت علی نامه های زیادی به معاویه نوشت. معاویه جواب نداد تا مدت 3 ماه که از خلافتش گذشت. معاویه توماری همراه با مردی فرستاد پیش امام. امام فرمود که چم را داری؟ گفت از مرد قومی می آیم که مردم اونجا جز صفات خون عثمان چیزی دیگر قبول نمی کنند. سپس قاصد معاویه نزد امام بیرون رفت. منافقان می خواستن او را به خط برسانند تا جنگی به پا شود، اما به دست امام جلوگیری اونا گرفت. امام تصمیم گرفت که نامه های با معاویه بجنگد. نامه های زیادی نوشت برای اونا و آماده نباشتند. از اون طرف مردم مرکز جمع شدن.
جناب آقای محترم، بله، عرض می کنم که ما 2 الی 3 دقیقه که فرصت میدیم، وقت زیاد شده. جناب آقای محترم ممنون هستم که شما لطف فرمودید. بله انشاءالله بقیهش را بعدن انشاءالله. ممنون هستیم، تشکر، خداحافظ. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
من سوالی داشتم از آیت الله. امیدوارم، من 30 سالی در عربستان زندگی میکنم. امشب به خاطر شعبانیه قول بده که روحانیایی که میان عربستان، اقلن خودشون اطلاع کامل از دفاع از اهل بیت داشته باشن، که بتونن حتی به زبان فارسی، به یه عربیش هم کار نداریم، که بتونن از این وظیفه خودشون در اون کشور وهابیت بتونن به خوبی انجام بدن.
خب سوال شما چی هست؟
سوال من همین اینه که متاسفانه مشکلی که ما داریم این جوابنای وهابی را، به خصوص پاکستان، افغانیایی که یک فارسی بلدن، اونجا به شیعه ها توهین میکنن و کسی روحانی نداریم که بتونن از اون دفاع کنن.
انشاءالله، خیلی ممنون.
اینه شما به حاجی آقا بگین این جوابی که خودشون مطلع هستن که این روحانی ها اونقدر اطلاع ندارن که بتونن حتی افغانی هایی که به فارسی حرف میزنن جواب اینا راجع به اهل بیت بدن.
خب خیلی ممنون، متشکرم.
خیلی ممنون، تشکر.
خداحافظ. خداحافظ. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت، بفرمایید، در خدمت شما هستم.
سلام جواب.
علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید. خدا قوت.
خیلی ممنون، خدا قوت.
قاری قرآن، قاری قرآن عبدالواسط مصری، انا به تهیه روزنامه های الاحتمال مصری سر بزرگیتون نرمو میکنه که شبی بابامو تو خواب دیدم، بعد از ایشون با نصف شعرم اومده، دیدم شبی خواب پدر افسرده بود و خونجگر، گفتم که در قرآن حق آیا تو را داده شفا، گفتا که قرآن در همه دلها تبابت می کند.
افسوس بی مهر علی ارزش ندارد پیش حق، بی مهر امضایش مگر در من شفاعت می کند. اینا همه مدرکن
بله،
ولی کسانی اصلا نمیخوان قبول کنن.
بله
کسانی اصلا نمیخوان قبول کنن، همین اولش هم قبول نکردن، جریان قدیر خمو قبول نکردن، جبرائیل آیا نخواستن قبول کنن.
بله
ولی ما باید خودمونو محکم کنیم، ما باید منتظران واقعی حضرت مهدی باشیم. منتظر واقعی حضرت مهدی یعنی مثل شمشیر، هم مثل شمشیر در زهد تقوا، مثل که عابد ما باشیم. یعنی دشمن میخواد از جهتی حمله کنه، میاد اول یه قدمداز میکنه، چند نفرن، چی دارن چی ندارن. ما چون خودمون ضعیفیم به دشمن فرصت داریم میدیم. نباید فرصت بدیم، ما خودمون رو صالح کنیم و خودمون رو به امر و معروف و نهی از منکر و امری صالح کنیم. خوبه، خیلی ممنون، دست
بله ممنون، خدا حافظ. خدا حافظ. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. سید اولاد پیغمبر جناب آقای نقوی،
شبتون بخیر. سلام و رحمت الله، شب شما بخیر، سلامت باشید. بفرمایید.
سید بزرگوار، میخواستم به تو توصیه بکنم در رابطه با کسانی که اینجا زنگ میزنن به این شبکه. این شبکه شبکه مذهبی هست و مسائل سیاسی کشور را اونجا اعلام نکنن. هر کسی هر اعتراضی به هر کسی داره، به هر شخصیتی داره، زبان گویا هست و گوش شنوا هم هست. اینها برن اگر اعتراضی دارن به صاحب، به کسانی که اعتراض دارن برن مستقیما اعتراض بکنن. چرا وقت این کانال رو میگیرن و نمیذارن مردم راحت و آسوده کارشون انجام بدن، به مسائل مذهبیشون برسن؟ این یک. و دوم اون که لباس عثمان یک سال بر سر دار بود و مردم دور و برش گریه میکردن، این به ما ارتباط نداره. عثمان رو طبق دستور آقای پوش بردن در باقی که پشت قبرستان بقی بود دفن کردن بالاجبار بدون اطلاع صاحب باغ. و بعدن اون یهودی اعتراض کرد که چرا جسد عثمان خلیفه را در اینجا دفن کردید. معاویه گفت که حرفی نزن که اون باغ را من میخرم، و از بیت المال اون باغ یهودی را خریدن و سر چیز قبرستان بقی انداختن. و چرا قبر خلیفه سوم در اونجا مشخص نیست، مثل اون کسانی که درب جهنم رو پای پای پیغمبر باز کردن، اون اولی و دومی، اون خیال
عجب. جناب آیت الله، خیلی عذر میخوام، معذرت میخوام، ایشون هم با توصیه ها شروع کردن ولی به هر صورت خیلی معذرت میخوام. ما همیشه در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم رو عرض کردیم که لطفاً در دارای ادب باشید و به هیچ کس اشارتن هم توهین نکنید و الا ما متاسفانه اجازه نخواهیم داد. جناب آیت الله، همینطوری که من عرض کرده بودم خدمت شما که سر ساعت 1 ان شاء الله عزیز این برنامه را به تمام میرسانیم، الان 10 دقیقه فرصت داریم، در خدمت شما هستیم که اگر مطالبی هست در رابطه با این سوال ها را بفرمایید که انشاءالله با دعای خیر را جواب بفرمایید.
بله، در رابطه با این عزیزمون که در مطرح کردن که قضیه معاویه و خونخواهی عثمان، خب اگر عزیزان یه مقدار دقت کنن، خود امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه مسئله را خیلی واضح و روشن کرده. در نامه 37 نهج البلاغه که به معاویه می نویسد، خیلی صراحت بیان کرده، به معاویه می نویسد که معاویه اصلا قاتل عثمان خود تو بودی. اگه فسبحان الله ما اشد لزومک للاحوال المبتدعه والحیره المتبعه مع تزهی الحقائق و تراه الوثائق التي هي لذات البخ و على عباده حجه. و اما اکتارک الحجاج على عثمان و قتلته فانک اما انما نصرت عثمان حيث كان النصر لك و خذلته حيث كان النصر له. این که تو در رابطه با عثمان داری برای شما عرض کنم، این همه سر صدا را انداختی، یکی از عوامل قتل عثمان خودت هستی. وقتی عثمان از تو خواست او را یاری کنی، نیرو آوردی و در چند کیلومتری مدینه نیرو را نگه داشتی، آمدی پیش عثمان و عثمان وقتی که معاویه را دید گفت لشکر گذاشت، گفت لشکر بیرون مدینه است، ما عثمان همونجا برگشت که ماویه تو میخوای منه بکشی، خونخواهی مرا تو ملاک خلاصه قیام خودت قرار بدی. در اینجا امیر المؤمنین هم میفرماید اون روزی که بنا بود عثمان را یاری کنی و میتوانستی یاری نکردی، تو یاری نکردن تو باعث قتل عثمان شد. و در کتاب اقدل فرید ابن عبدربه هم آمده، نامه نوش امیر المؤمنین به معاویه گفت فبلا ما قتل ابن عمک غیرو، غیر از تو من قاتلی برای عثمان نمیدانم. خب این کاملا واضح و روشن هست که اصلا این مسائل یکی از عوامل قتل عثمان خود معاویه ابن ابی سفیان بوده. برادر عزیزمون که گفتن من 30 سال در عربستان زندگی میکنم، روحانیون کاروان ها ضعیف عمل میکنن و در برابر این مبلغین وهابی افغانی نمیتونن جواب بدن. برادرزم اینطوری نیست، به روحانیون ما میدان پاسخگویی نمیدهند. اگر چنانکه یک روحانی بخواد در اونجا جواب بدهد، جواب او این هست که او را بگیرن ببرن زیر زمین قبرستان بفی، از اونجا راهی زندان کنن. ما افراد متعددی داشتیم همین سال گذشته ایام حج واجب حج عمره، بعضی از بزرگواران مثل خود برادرمون حضرت آیت الله برایشون تبتی. خب ایشون دیگه یک فردیست که در رابطه با مبارزه با وهابیت مناظره و غیره، خب ید طولایی داره، ایشون از اساتید شناخته شده این قضیه هستن. ایشون خودش نقل میکرد ما تو مسجد پیغمبر بودیم، یکی از این افغانی ها هی میامد میگفت، شروع میکرد حرف زدن، میگفت هیچ کس بلد نیست جواب منه بده. هی دو بار سه بار گفت، خب من شروع کردم با ایشون خیلی مؤدبانه صحبت کردن. روز اول صحبت کردیم، خب ایشون جواب نداد. روز دوم هم نتونست جواب. روز سوم دیدم با چند تا شرطه آمدن، من گرفتن بردن زندان. خب بابا ایشون داره به خلفا توهین میکنه، به عمر ابوبکر ناسزا میگه. اونجا من گفتم بابا این آقا خودش آمده از من میخواد، من با کسی نیست بیاد با من مناظره کنه. تعدادی از افرادی که بودن شهادت دادن این آقا خودش آمد و ادعا کرد هر کس حاضره با من بیاد مناظره کنه. این آقا اومد باهاش صحبت کرد، نتونه جواب بده و این آقا رو برداشتن آوردن اینجا. اصلا اونجا برادر عزیزم فرصت و میدان نمیدن بر اینکه کسی اونجا حرف بزنه. اگر کسی بخنه زبانش از پشت گردنش میکشن. اونجا قضایا به این سادگی نیست برادر عزیزم که کسی بخواد در عربستان سعودی در قبرستان بقیه یا در مسجد نبی یا در کنار بیت الله الحرام در برابر این وهابی ها بخواد حرف بزنن. چون حرفی ندارن بزنن و تنها راهشون این است که روحانیون ما را بگیرن ببرن گوشه زندان و غیره. حتی یکی از شاگردای خود من که از طلبه های تخصصی مذاهب هست، ایشون خودش نقل کرد بر این که ما تقریبا مال 2 سال قبل کنار بیت الله الحرام یکی از این آقایان آمدن، شروع کردیم با هم بحث کردن، ایشون نتونست جواب بده. یه موقع دیدیم بعد از نیم ساعت با 2 تا شرطه آمد ما را گرفتن بردن زندان و گفتن آقا من عذر میخوام از بینندگان عزیز، عذر میخوام از بینندگان عزیز. گفت این آقا داشت در هنگام طواف نسبت به ناموس مردم برای شمرد کنم خلاصه خودش میمالان. به خاطر این یه پرونده درست کرده بودن برای این آقا، نزدیک 10 روز 12 روز زندان، تا اینکه از بعثه افراد دیگر آمدن گفتن برای شما که این داره دروغ میگه، این کسی که این خانمی که این دیدین داشته طواف میکرده مادرش بوده، 1000 تا قضایا بودن تا تونستن این آقا را از زندان بیارن بیرون. چون اونها نه دین دارن نه تقوا دارن نه وجدان دارن، وقتی میان در مباحث علمی ناتوان میمانن، هر بهتانی میبندن هر افترایی میبندن تا بتونن چه کار کنن، اون زهر چشمشون رو به روحانیون ما بریزن. ولذا من قاطعانه خدمت شما میگم این عزیزانی که میان، حالا نمیگم همشون ولی غالب اینها طلبه های فاضلی هستن، افرادی از اساتید برجسته هستن، و اگر چنانچه میدان باشه نه تنها با اون افراد افغانی و بلکه باز سرکرده های اونها با اون علمای بزرگشون هم آمادگی مناظره دارن، ولی میدان نیست. خب بارها ما خودمون گفتیم از اون بالاتر مراجع ازام تقلید ما بارها اعلام کردن، حضرت آیت الله از ما مکارم شیرازی نوری و دیگران گفتن ما آماده هستیم هر کدام از سران وهابی مفتی اعظم عربستان سعودی بیاد با هم تو رسانه های ملی ایران و عربستان با هم مناظره کنیم. اگر واقعا راست میگن چرا نمیان؟ یک مورد شده که مفتی اعظم عربستان اعلام کنه ما حاضریم با علمای شیعه مناظره کنیم. یک دفعه شده یکی از اعضای هیئت کبار علمای عربستان اعلام مناظره کنند، یا یکی از اعضای لجنه افتا اعلام مناظره کنند، ولی علمای ما، مرادع ما، شخصیت‌های ما بارها و بارها اعلام کردند. ما خودمونم در این شبکه ولایت گفته ایم و داریم میگیم و خواهیم گفت هر کدام از افرادی را که سران وهابی معین کنند ما آماده برای مناظره هستیم. اگر مفتی اعظم عربستان سعودی میاد برای مناظره از مراجع ازام تقلید ما میان با اونا مناظره، و اگر نماینده میفرستن مراجع ازام ما نماینده میفرستن آماده هستیم ما، یعنی هم مراجع ما حاضرن با مفتی اعظم عربستان مناظره کنن و هم نمایندگان مراجع آماده هستن با نمایندگان معین شده از طرف مفتی اعظم عربستان سعودی مناظره کنن. اگر واقعا راست میگن اونها، بهترین خلاصه میدان برای اینکه انسان واقعا بتونه حقایق رو بیان کنه این ماهواره هاست. ماهواره های شیعی وهابی بیان 50 تا 100 تا ماهواره تحت پوشش قرار بدن مناظرات را، اون وقت معلوم میشه که واقعا حق با شیعه هست یا حق با وهابی ها هست. اون برادر عزیزمونم که در رابطه با عبدالباسط مصری، بله ما هم شنیدیم ایشون در خواب دیده بود بر این که بله من وقتی از دنیا رفتم قرآن خواندن من فایده ای نداشت، اینجا برام ثابت شد حق با علی بن ابی طالب هست. پسرشم بعد از این برای شما از کنم خوابش رفته بود خدمت بعضی از مراجع ازام و شیعه شده بود و الان هم شیعه هستن و شیعه شدن ایشون هم کاملا مشهور است و دید هست، همه جا نقل شده. ولی من خیلی دوست داشتم که اگر میشد مثلا بعضی از دوستان ما که در مصر هستن بتونن ایشون یک مصاحبه ازشون داشته باشن، ما بتونیم مصاحبه ایشون رو در شبکه ولایت یا شبکه های دیگر شیعه بتونیم ما منعکس کنیم و پخش کنیم. برادر عزیزمون که آخرین نفر بود، یه مقداری من باز تقاضا میکنم عزیزانی که دارن تماس میگیرن با اینجا، بین این شبکه شبکه‌ای است که متعلق به همه شیعیان جهان داره و در شبکه جهانی ولایت به روی همه اندیشمندان شیعه سنی وهابی باز هست، ولی مشروط بر اینکه مؤدبانه حرف بزنن و ما به هیچ وجه اجازه نمیدیم هیچ شیعه‌ای بیاد با عبارات تند و ناسزا بخواد اهل سنت را مورد اهانت قرار بده، و همچنین به اهل سنت هم اجازه نمیدیم در اینجا بخواد مقدسات شیعه را مورد اهانت قرار بده. عزیزم وقتی شما میایید اینجا شروع میکنید اهانت کردن، خب اونها هم میان شروع میکنن به اهانت شما جواب دادن. این به ضرر ما هست، به ضرر شیعه هست، به ضرر کیان اهل بیت علیهم السلام هست. ولذا ما خیلی محترمانه مؤدبانه مباحث علمیمون را عزیزم مطرح کنیم. اگر واقعا دنبال این هستیم که حرفمون تأثیر گذار باشه، من بارها گفتم اگر ما آمدیم شخصیت طرف مقابل رو له کردیم، مقدسات او را مورد اهانت قرار دادیم، اون وقت انتظار داشته باشیم اون حرف ما را بپذیرد، این انتظار احمقانه است با کمال معذرت از همه عزیزان. بله این که این عزیزمون گفتن که بله عثمان از دنیا رفت نگذاشتن او را دفع کنند و آوردن برای شمرد کنم در یک باقی که متعلق به یهودی ها بود اونجا برای شمرد کنم دفع کردن، خب این قضیه ایست که تمام برای شمرد کنم علمای بزرگ اهل سنت نعو کردن که 3 شبانه روز جنازه خلیفه سوم رو نگذاشتن دفن بشه و آقایان میتونن برای شما عرض کنم، کتاب ها آدرس هایی که من دارم عرض میکنم، مراجعه کنن. کتاب الاصابه ابن حجر جلد اول صفحه 214، استیعاب ابن عبدالبر جلد اول صفحه 75، تاریخ مدینه جلد یک صفحه 112، مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 95، معجم کبیر طبرانی جلد یک صفحه 79، تلخیص الحبیر آوای ابن حجر جلد 5 صفحه 275، تحصیب الکمال مزدی جلد 19 صفحه 457. اینها همه قضایای این که 3 شبانه روز جنازه عثمان رو نگذاشتن دفن بشه و آخر آوردن در قسمت باقی که مربوط به یهودی ها بوده اونجا برای شما عرض کنم دفن کردن، کاملا مشخصه. حتی تاریخ طبری جلد 3 صفحه 468 و 438 اونجا کاملا مفصل که 3 شبانه روز نگذاشتن دفن میشه به اینها آمده. حالا این قضایا چه بوده چه نبوده، انگیزه ها به چه نحوی بوده، حالا یهودی ها آمدن عثمان رو کشتن، صحابه عثمان رو کشتن، طلحه و برای شما اتونم عایشه محرک بودن، یا فرض بفرمایید یک آقایی برای شما عرض کنم مثل عبدالله سبا به قول بعضی ها بلند شد آمد و تمام صحابه را سرش کلاه گذاشت تحریک کرد و هیچ یک از صحابه جرأت نکرد از ترک عبدالله سبا هیچ نفس بکشه، حتی 3 شبانه روزم اینها نگذاشتن آقای عثمان رو دفن کنن، عاقبتم بردن در باغ یهودی ها دفن کردن. من نمیدونم آیا این عقل میپذیرد، وجدان میپذیرد، یعنی صحابه اینقدر نستجیر بالله. برای شما عرض کنم به قول، حالا من نمیدونم چه تعبیری ببرم که توهین نشه، ولی اینها اینقدر از خودشون برای شما عرض کنم تحرک نداشتن در برابر یک یهودی که خلیفه‌شون کشته شده، اینها اجازه بدن در قبرستان مسلمان‌ها دفن میشه. حالا انشاءالله اگر چنانچه ما وارد این قضایا شدیم در رابطه با مسئله فتنه عثمان و قتل عثمان، چه کسانی عامل قتل بودند، چه کسانی جمع شدند، چه کسانی نامه نوشتند، چه کسانی نگذاشتن عثمان دفن بشه، تمام اینها را مستند برای بینندگان عزیز به حول قوه الهی انشاءالله بیان خواهیم کرد.
انشاءالله عزیز. بازم خسته نباشید جناب آیت الله کاظمینی، ممنون، متشکر. دعا بفرمایید که آقا انشاءالله عزیز برنامه را به اختتام برسانیم. بفرمایید آقا.
بازم تعجب از شما جناب آقای نقوی، رضایت دادید در دعا کردن.
بله آقا جون، نرد کردم سر ساعت انشاءالله عزیز برنامه را آقا به اختتام برسانیم انشاءالله.
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج فرزند امیر المؤمنین صدیقه طاهره حضرت مهدی را هرچه سریع‌تر نزدیک بفرما. ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما. حوائج حاجتمندان روان ما. خدایا با آبروی محمد آل محمد بر همه بیماران لباس عافیت بپوشان. حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، اونهایی که تکرار برنامه را میبینن، خدایا با آبروی محمد آل محمد دویجه با آبروی آقا ولی عصر حوائج همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون جناب آیت الله کاظمینی. بینندگان عزیز و محترم، همه شما را به خداوند متعال میسپارم. از همه شما التماس دعا دارم انشاءالله عزیز که آینده هم برنامه سر ساعت به اتمام میرسد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا حافظ.